هفته اردی بهش هفته خورداد 98 کلاس به خانم سمنی
گفتی اولش بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 173 درسته؟ 13 بحث چی بود؟ نقش وسیع اون وسیع چجور آدمی باشه؟ احیانا کسی مطالعه ای مبارزه چیزی هم که نداشته داشتیم چی بود؟ داستان چی بود؟ داستان یکی داستان رو بگه که ما میخواییم تای داستان رو بگیم آخه سرش معلوم باشه ابتدای داستان احکام وسیع خودم گفتم دیگه احکام وسیع بود که این وسیع چه کارهایی میتونه انجام بده چه نقشی داره چه کارهایی نمیتونه انجام بده بحث از این شد که میتونه اجرت المثل برداره یا نمیتونه اجرت المثل برداره میتونه یا نمیتونه
در صورت اینکه خودش فقیر نیازمند باشه، مال
یتیم
کم نباشه،
میتونه برداره. پس دو تا شرط داشت، یکی اینکه مال یتیم کم نباشه، یکی اینکه خودش نیازمند. خودش نیازمند باشه رو مورد 12 داریم راجبش حرف زدیم که کلاً میتواند بردارد و اینکه باید چی باشه؟ فقر باشه. وگرنه اگر غنی باشه فلیستعفف. که یه نکته‌ای گفتی فلیستعفف. گفت چه نکته‌ای؟
حرام
آها گفت کلمه چشم پوشی کردن افت پیشه کردن میرسونه چیو استحباب رو نه اینکه کلا جایز نباشه حالا بحث این که مال یتیم هم کم نباشد این از کجا میانیم عمل احتیاط به اعتبار الله یکون مال یتیم قلیلا احتیاط به این اعتبار این که مال یتیم کم نباشد فلروایت اب الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الیتام و حتی ازا بلغ النکاح روایت اب الصلاح کنانی که در مورد این فرمایش خداوند فقال ذالک رجل یحبس نفسه عن المعیشه فلا بأس ان یأکل بالمعروف اذا کان یصلح لهم اموالهم فان کان المال قلیلا فلا یأکل منه شیئا فرمود این در مورد مردی رجل یحبس نفسه خودش رو محفوظ کرده از معیشت یعنی خودش کار دیگه ای انجام نمیده همه کارش شده چی رسیدگی به اموال این یتیمان رسیدگی به پرورششون و اموالشون فلا به اصل بس اشکالی ندارد ان یاکل بالمعروف این که بخوره به مقدار معروف اذا کان یصلح لهم اموالهم هنگامی که به مصلحت اون برای اون اموال یتیما باشه این در مصلحت اونها کار میکنه فان کان المال قلیلا ولی اگر مال کم بود فلا یاکل منه شیئا چیزی از اون مال یتیم بعد نداره فان ضعف سنده او به محمد ابن فضیل حیث لم یهرس یومه النهدی یثقه این محمد ابن فضیلی که توی سند این روایت اومده معلوم نیست احراز نشده که نهدی ثقه باشد یا غیر از این باشد یعنی اگر این نهدی باشد ثقه باشد که هیچی ولی اگر این نباشه چی میشه سندش مشکل داره
و
اسمشه و اعراض المشهور عن الفتوى به مضمونه ها یقتضیان تنزل عن الفتوى به اعتبار ذلک علل احتیاط حالا ما چرا احتیاط دادیم چون که اعراض کردن مشهور از فتوى به مضمون این روایت پس یقتضیان این دوتا کدوم دوتا ضعف سند و اعراض مشهور اقتضا میکنن که تنزل بکنیم از فتوا به اعتبار این ذالک به اینکه این مال یتیم کم نباشد به احتیاط فتوا نمیدیم چرا فتوا نمیدیم چون مشهور فتوا ندادن و چون این روایتی که داریم احتمال ضعف سندش هست پس ما هم چیکار میکنیم احتیاط میکنیم اما انه یجوز للوسیع غیر القیم على الیتیم اخذ اجرة المثل این که به وسیع غیر قیم بر یتیم چیه گرفتن اجرت المثل جایز است فلان ذلک مقتضی الامر بالعمل لا على النهب المجانیه المقتضی لزمان اجرت المثل سیرت العقلاییه فلان ذلک یعنی این جایز بودن مقتضای امر به عملی است که نیست بر نهب مجانی بودن که اقتضای چی میکنه ضامن بودن اجرت المثل رو به خاطر سیره عقل سیره عقلایی میگه شما وقتی یک کاری رو به نحو مجانی انجام نمیدی مستحق چی هستی؟ اجرت المثل هستی. به اینجا اجرت المسمایی که وجود نداره چیزی که با هم قرارداد نکردن من وسیع میشوم به اجرتی بگیرم. پس ولی آیا شک میکنید در اینکه مستحق اجرت المثل میشه یا نمیشه؟ میشوم. چرا میشوم؟ چرا میشوم؟ چون سیره عقلایی دیگه که کار رو به صورت مجانی قرار نبود انجام بده. درست شد؟ میخواسته یه اولاد مثل هم مقابلش بگیر. الان یعنی خانم جانستان ناراحت که شما سر کلاسی رفت هم نمیشه کلاستون؟
ما نداریم فقط الان من
فعلا میخوایی برو؟
نه نه
من درس میشه
درست دادم
از نظر من مشکلی نیست. برو سر کلاس این ضبط میشه. اون که ضبط نمیشه که برو بشه. اینا هم که هستن ضبط میشه. شما ندارین این درس. من احکام الوصیه ینعقد الایجاب فی الوصیه به کل ما یدل علیها ولو کتابا. منعقد میشود ایجاب در وصیت. گفتیم وصیت ایقاع یا عقد؟
ایقاع.
ایقاع یعنی چیه؟ نیاز به قبول نداشتگی. کلی دعوا کردیم سر این قضیه. به کل ما یدل علیها ولو کتابا منعقد میشود به هر چیزی که دلالت بر اون وصیت بکنه ولو به واسطه نوشتن. ول واجبات الموسعه که قضاء صلات و صام و اداء کفارات و نذر و غیره تتزیق لدى المشهور و تتجب المبادره الى ادائها مع الامکان عند ظهور امارات الموت. واجبات موسعه یعنی واجباتی که چی هست؟ زمانشون تضییق نیست، زمانشون وسیع است، زمانشون حالا تمام شدنی نیست، یعنی کم مثل نماز ظهر نیستش که الان تا غروب است،
یعنی
تا آخر عمره، که مثل قضاء صلات و قضاء روزه و پرداخت کفارات و نذور و اینها تتزیق لدى المشهور نزد مشهور ضیق می شوند و واجب است مبادرت ادای اونها مع الامکان اگر امکان ادای اونها رو داره هنگامی که امارات موت ظاهر بشه. طرف یه بیماری گرفته بهش گفتن 6 ماه دیگه از دنیا میری، یا اینکه خودش یه حالیه که میدونه این حال احتضار شد دیگه از این حال در نمیاد و ماهای مریضه سخت میگیره فکر میکنیم الان دیگه بمیریم دیگه خوب نمیشیم، اینا میشه اندازه بور امارات ما، ولی اگه به این نتیجه میرسی عقلا که من خیلی حالم بده واقعا ممکنه بمیرم اینجا دیگه وجوب وصیت داره دیگه نداره. آره پس حواستون رو جمع کنی الکی نگی ما داریم میمیریم این نتیجهش اینه. اگه واقعا به این نتیجه رسیدی که داری میمیریم واجبات امارات موت رو که ببینی و ازا لم یمکن اداها یجب الایساء بها الا مع العلم بقیام الوارث او غیره بها. ولی اگر ممکن نباشد ادای این واجبات موسعه واجب چیکار کنه؟ وصیت بکنه به اونها مگر اینکه علم داشته باشه مع العلم به اینکه وارثش خودش این کارها رو براش انجام میده او غیره یا غیر وارث این کارها رو براش انجام میده.
وصیت کنه به این واجبات.
آره وصیت باید بکنه به این واجباتش مگر اینکه علم به این داره که وارث برای من این کارو انجام میده یا اینکه
یه غیر دیگه
یه غیر دیگه هست مثلا وارثی نیست یه وکیلی یه دوستی یه کسی رو دارم که میاد این واجبات رو برای من انجام میده. درست شو؟ آره دیگه مثلا یه کسی آدم داره مثلا یه دوست خوبی داره که اون دوستش حواسش هست نمیشه؟ میشه دیگه. و ها کزا اموال الناس من البدیعه و نحوه ها بقیه و همچنین از اموال مردم از بدیعه و ماننده اون ازا کانت عند شخص فا انه یجب علیه ردها مع الامکان عند ظهور امارات الموت. هنگامی که نزد یک شخصی باشد پس واجب است بر اون شخص علیه بر اون شخص رد اون اموال ناس در صورتی که امکان داشته باشه عند ظهور امارات الموت. اگر امارات موت اومد بلندش بره اموال مردم رو بده نشین اونجا از درد گریه کن، یعنی ببین این راحتی ها به اثبات نشه که این امارات موته و ما
امون واقعیه دیگه به فرض ما که نیست
نه خیلی تو الان به این عیل میده تو به این عیل من رسیدی که این من دارم میگیرم این وجود برات اومد. آره ممکنه دیگه واقعا ممکنه نیست
برای رو میره
دیگه حالا این
دیگه
اون واجبه تو امتصال نکردی دیگه حواست باشه یعنی جبگیر نشو من این برشو دارم میگم
آره
جبگیر
نشو جبگیر
نشو اینقدر این دردو کشم مادر من همیشه میگم مگه مردن به این راحتی بود اگه مردن به این راحتی بود که غمی نبود نه عدم الامکان یجب الایساء بها در صورتی هم که امکان نداشت واجبه که چیکار کنه وصیت کنه. حاضا فی غیر دویون این در غیر دویون بود و اما هیه فیجب و اداها ایزن اند ظهور امارات الموت اما این دیون واجب است ادای اونها ایزن هنگامی که چی بشه؟ ظهور امارات مرد بشه و معدم الامکان او کونها مؤجلتن یجب ایسا و بها ازا خیف از یا ها بدون ساله و در صورتی که امکان پرداخت برداشته بشه، یعنی که این دیونش چی باشه؟ مؤجله باشه، یعنی زماندار باشه، هنوز حالی نشده، هنوز زمان این پرداخت دیون نرسیده، واجب است وصیت اونها بکنه ازا خیف هنگامی که ترسیده بشود ضیاع ها از بین رفتن این دیون بدون زالک بدون وصیت. اینجا اگر میدونه که اموالش رو نمیپردازن واجبه که چیکار کنه؟ وصیت بکنه. ولا تصح الوصیت الا به مقدار ثلث دون مازاد علیه الا به اجازه ورثه بعد از وفات و صحیح نیست وصیت مگر به مقدار ثلث نبیشتر از اون مگر به اجازه ورثه بعد وفات. این اجازه‌ای که ورثه باید بدن بعد وفات یعنی چی؟ یعنی هر کسی یک سوم اموالش مال خودشه دیگه، بیشتر از یک سومش رو نمیتونه وصیت بکنه. در بیشتر از یک سوم نیاز به چی داره؟ اجازه ورثه داره. کی باید ورثه اجازه بدن؟ بعد وفات. متوجه یا بیشتر توضیح بدم؟
نه
متوجه. خب اموالش همش مال خودش نیست دیگه، یک سوم مال خودشه. هر هنری داشت بکنه. آره میخونیم استدلالشو داره اینجا که چرا قبل وفات اجازه ورثه کفایت نمیکنه. چرا؟ خودت بگو الان ورثه هنوز طرف زنده اجازه ورثه چرا اهمیت نداره؟ خب وصیت داره میکنه. وصیت یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ من بعد از مرگ من این کار رو بکنه. اگه الان تا زنده است رفت اموالشو واسه اون کسی که وصیت کرده بود داد که هیچی دیگه اصلا نیاز رو اجازه ورث. مثلا یک کسی الان هست بعد خدای هست ثروت میلیاردی آنچنانی داره، سه تا بچه داره، رفته همه اموالش رو اسم یکی از بچه‌هاش کرده، همه اموالش رو، یعنی آره انم که وقتی همه اموالش، یعنی مثلا خونه تو برج سعادت آباد داره، یه خونه چی داره، یه کارخونه داره، همه رفته به نام یک بچه‌اش دیگه. اینجا نیاز چه
داره؟
نه گشته نداده دیگه، بچهای نجیبی داره، چیزی نگفتن. ولی خب رفته این کارو کرده، خب کارو بدی کرده، ولی تا زمان زنده بودنش کرده میتواند، ولی نمیتونه وصیت بکنه وقتی من مردم همه اموالم مال فلانی. وقتی که مرد اگر همچی وصیتی میکرد تا یک سوم میرسید به فلانی، بقیهش به تقسیم ارث تقسیم میشد، ولی این الان اومده تو زمان زنده بودنش کرد. حالا سوال ما این بود که چرا اجازه ورثه بعد از وفات لازمه؟ چرا؟ چون تا قبل از اینکه اون شخص نمرده که این ورثه اصلا مالک نشدن که اجازه بهشون تأثیری داشته باشه، باید اون بمیره این مال به ورثه برسه، ورثه حالا یا اجازه میدهند که یک سو بیشتر از یک سوم رو یا اجازه نمیدن. روشو و فل اجتزاء به ها حال الحیات خلافون، در این که کفایت بکنه به ها این اجازه ورثه در زمان زنده بودن اون موسی اختلاف هست. بل اجازت و لازمت و لا یمکن و تراجع و بعدها، اجازه لازم است. لازم است یعنی چی؟ یعنی جایز نیست. شما میدونید یعنی رجوع از اجازه جایز نیست. چرا جایز نیست؟ نمیشه یه بار اجازه بدی بعدا بیاد اجازه شو نقض بکنه، که دیگه مال رسیده به اون شخص مصالح دیگه، مسخره نیستش که حالا بری مال ازش پس بگیری. و اذا اجاز بعض الورثه دون بعض نفذت الوصیه و فی حصه المجیز دون غیره، و هنگامی که اجازه بدهد بعضی از ورثه غیر از بعضی از اونها نافذ است وصیت در اون حصه ای که اجازه داده شده، اون حصه شخص اجازه داده مجیز، یعنی اون شخصی که اجازه داده نه غیر از اون. درست شد؟ یعنی چی؟ یکی اجازه میده یکی دیگه اجازه نمیده، به اندازه سهم اون از مالش کم میشه، به اندازه سهم اون کسی که اجازه داره تفریح همینا رو داشتی، به اندازه اون کسی اجازه نداده کم نمیشه. ولی میزان و فی تحدید مقدار ثلث ملاحظت حال الموت دون الوصیه، حالا اون مقدار ثلث و اون زمانی که داره میمیره در نظر میگیریم یا اون زمانی که داره وصیت میکنه یک سوم مال کیه؟ پس میزان در مشخص شدن مقدار ثلث ملاحظه حال مردن است، نه اون مقداری که داره وصیت میکنه. فلا اوصا شخصا به عین و کانت به مقدار نصف امواله حین الوصیه و صارت به مقدار ثلث حین الموت صحت الوصیه تو فی تمامها. مثلا اگر شخصی وصیت بکنه به عین و کانت و اون این به مقدار نصف اموالش باشه هنگام وصیت و سارت به مقدار ثلث حین الموت بشود به مقدار ثلث هنگام مردن صحت الوصیت و فی تمام ها بودایش این تو شد؟ و اذا انعکس الامر ولی اگر کار برعکس باشد فکانت الان میگم فکانت به مقدار ثلث حین الوصیه و ازید منه حین الوفات نفذت به مقدار ثلث و توقفت فی مازاده علی اجازت الورثه. این انعکاسش رو بگم برعکسش رو بگم ببین اونو متوجه شی نه. اگر امر برعکس باشه یعنی چی؟ یعنی اون مقدار اموالش رو مقدار ثلث باشه هنگامی که داره وصیت میکنه، یعنی خودش میگه آقا این یک این عینی که دارم میگم مثلا این خانه مال فلانی باشه، خودش میدونه این چه وقت داره یک سوم، یعنی اجازه داره درش درست شد و از یاد منه هین الوفات. ولی وقتی که مو مثلا سه تا خونه داشته قبل از اینکه بمیره یکی از خونه هاشو خودش فروخته، اون موقع اون خونه یک سوم اموالش بوده، ولی حالا که مرده این خونه شده چی؟ یک دوم، یعنی بیشتر شده. درست شد؟ حالا اینجا نیاز به چی داره؟ توقفت فی مازاده علی اجازت ورثه، نیاز به اجازه. اون حالت اولی که شما گفتی متوجه نشدم چجوری بود؟ اموالش آفرین، اموالش اضافه شد. توی این حالت دوم اموالش کم میشه، اون حالت اول اموالش اضافه شد. این خونه به اندازه یک دوم بود وقتی داشت وصیت میکرد، نیاز به اجازه ورثه داشت. ولی حالا که الان این مرد یه سری اموال دیگه بهش اضافه شده، دیگه این خونه به مقدار یک سوم اموالش شده، نیاز به اجازه نداره. ولی واجبات المالیه و هی الاموال المستقله و بها الذمه کالمال المقترض و الثمن المبیع و الخمس و الزکات تخرج من الاصل و ان لم یوصی بها بلا خلاف. واجبات مالیه یعنی اون اموالی که مشتغل به ذمه‌اش هستن، مثل مالی که قرض گرفته، ثمن مبیع یه چیزی رو خریده پولش رو هنوز پرداخت نکرده، خمس و زکات تخرج من الاصل از اصل مالش خارج میشه و الا یوصی بها بالاخره اگرچه که وصیت اونها نکرده باشه بدون اختلاف، هیچ اختلاف نظری وجود نداره. اما واجبات غیر المقیر المقیر المالیه فقط بقید محل الاخراب، اما واجبات غیر مالی محل اختلافه که آیا از اصل خارج میشه یا از یک سوم خارج میشه، یعنی نماز و روزه و این هم واجبات غیر مالیه، میشه قضای نماز و روزهش از اصل مال خارج میکنه یا از یک سوم. نظر امام چی بود تو فقه تفریع؟ یک سوم بود،
تو
جکی آدمه یک سوم. ولی مستند فی ذلک، اما انعقاد و ایجاب الوصیت به کل ما یدل علیه، اما این که منعقد می شود ایجاب الوصیت از واجبات مالیه غیر مالیه هم از اصل مالیه،
غیر مالیه چی
ها؟ نمازش روزش قضای نماز واجبات مالیه خمس و زد، حتی حجش هم یادم بگید فقه تفریعی داشت که می گفت حجم می شود چی؟ واجب مالی می شود نه واجب غیر مالی، راجبش بحث می کردیم درسته؟ اما انعقاد و ایجاب وصیت به کل ما یدل علیه، اما این که منعقد می شود ایجاب وصیت به هر چیزی ولو نوشتن، چرا؟ از اطلاق آیه کریمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت و ترک خیرا الوصیت للوالدین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه الدال على امضاء عنوان الوصیت متى ما صدق، که این اطلاق این آیه دلالت میکند الدال و دال دلالت میکند بر امضاء عنوان وصیت، هر زمانی که صدق بکنه به هر چی بگی وصیت میشه چی؟ وصیت، به نوشته باشه، گفته باشه، اشاره باشه، هر چیزی باشه صدق. و اما تضییق الواجبات المبسطه عند ظهور امارات الموت، اما اینکه ضیق می شود واجباتی که زمانشون زیاد بود هنگام ظهور امارات الموت، یعنی به معنی اینکه نشانه های مرگ آمد این زمان این واجبات المبسطه ضیق میشه، تا به اعتبار ان جواز تأخیر الامتثال منوط به ساعت وقت. چرا ضیق میشه؟ چون چی معتبر بود؟ چرا اینا میتونستن تأخیر امتثال داشته باشن؟ منوط بود به چی؟ به سعه وقت. اگر وقتش طولانی بود اون میتوانست چیکار کنه؟ بگید
به تأخیر
بندازه. اما ما از ذنب عدمه ها، ولی وقتی که گمان داره که عدم این بگید وقت رو به عدم اون سعه وقت یا خود وقت، چرا؟ به سبب ظهور امارات الموت فلا معنا له، یه معنایی نداره این جواز تأخیر، پس دیگه این دیگه موسع نیست، این میشه چی؟ مزیق. حاضر ما علیه المشهور. این نظر مشهوره. نظر آقا ایوانی پس یه چیز دیگه است. چیه؟ و هوا وجیه مع فرض قیام اجماع قولی او عملی علا اناست جواز تأخیر به عدم زن زیق کما ادعاه بعض الاعلام. زیر زن خط بکشید. میگه این نظر وجیه است. درسته، خوبه، نیکوه، در صورتی که فرض بشود قیامه، یعنی وجود داشته باشد یک اجماع قولی یا یک اجماع عملی بر چی؟ بر این که منوط است جواز تأخیر به عدم ظن زیق، به این که گمان زیق بودن نداشته باشد. کما ادعا، مثل این که بعضی از اعلام اینجوری اومدن گفتن، مثل جناب حکیم که اومده اینجوری گفته. و الا، یعنی اگر گمان چی باشه؟ ملاک باشه. و الا فالمناسب و جعل مدار فی تزیق و عدمهی علال علم اول اطمئنان به تمکن من الانتصال و عدمهی و لیسه علال زنده به تمکن و عدمه. ولی نظر آقای ایمانی نیست، نظرش اینه که مناسب این هست که معیار و میزان رو در تزیق و عدم تزیق به علم و اطمینان و به تمکن بذاریم. که شما یعنی کی شما ببینید، یعنی کی شما زمانت وسیع است مطمئن باشی یا علم داشته باشی که فرصت داری انجامش بدی؟ آیا شما همیشه فرصت داری، علم داری و اطمینان داری که زمانت وسیعه؟ نه. مشهور میان چی رو مدار قرار میدن؟ گمان رو. شما گمانت اینه، مثلا من که الان حالم خوبه و اوضاعم روبراه و سنی هم ندارم، پس احتمالا 80 سال عمر بکنم، پس مثلا 60 سال فرصت زمانی دارم. رسول این گمانه، ولی آیا علم به این دارم که اطمینان به این دارم که 60 سال دیگه فرصت زمانی دارم؟
خیلی
چی باشه
که اصلا
مبسته نداریم. پس رو این چی میگه؟ و الا فالمناسبه جعل المدار به تذیق و عدمه علال علم اول اطمینان به تمکن من الامتصال و عدمه ولی سهل از زنه به تمکن و عدمه. فمن لم یتمعن رو به تمکنه من الامتصال لو اخره تلزنه المبادرت و الیه ولو لم تظهر امارات الموت علیه. پس کسی که اطمینان ندارد به تمکن از امتثال اگر اون رو تأخیر بندازد، لو اخره اگر تأخیر تلزمه و لازم است بر اون المبادرت و الیه سرعت گرفتن به اون واجبات، ولو لم تظهر امارات الموت علیه اگرچه که ظاهر نشود امارات الموت بر اون. والرجح فی ذلک، علت این حرفی که ما میزنیم چیه؟ ان کل تکلیف لابد عقلا من المبادرت الی امتثاله. هر تکلیفی ناگزیری عقلا از اینکه مبادرت بکنی به امتثالش سرعت بگیری. الا ما العلم اول اطمینان به تمکن لولا میبادر، یا اینکه علم، مگر اینکه علم یا اطمینان داشته باشی به اینکه فرصت داری امکانش هست اگر که مبادرت هم نکنی سرعت نگیری. و جعل المدار على ظهور الامارات الموت و عدمه بلا وجهه. و اینکه میزان و معیار رو بخوای به ظهور امارات موت و عدم ظهور امارات موت بگیری، دلیلی براش وجود نداره. شما اگه نماز قضا بگردد واجبه، یه حکمی داری. چه حکمی داری؟ حکمش چیه میدونی؟ حکمش اینه که نمازهای قضاتون رو بخوانید، نگید که مثلا حالا باشد بمانه، لاعبالی در ادای قضاها نباشید. حکم مشهور اینه. الان پس سه تا حکم شد. یه حکمی شد که واجب موسع است تا ظهور امارات موت مزیق نمیشه، همین که انجامش بدید دیگه، بالاخره وقت داری، گمان داری که وقت داری. آقای ایوانی میگه نه، باید علم داشته باشی که وقت داری، اطمینان داشته باشی که وقت داری، وگرنه باید مبادرت برزی قضای نماز و روزهات رو بگی. یه نظری که الان فقهای ما دارن میگن چی؟ بخونید. حالا نه اینکه حالا همش رو بخونید، ولی لاابالی در این واجب هم نباشید. به گردنتون مثلا الان شبای قدر مثلا 100 رکعت نمازای بعضی مسجدا نماز قضا میخونن، خب برید بخونید، برید شرکت کنید، ولی کوتاهی نکنید. درست شد؟
حالا این چه
فرقی
داره رو میگه؟
میگه اون موقع تازه وجود به عهده‌اش میاد که بره اینا رو انجام بده.
حالا واقعا هیچ وقت نداره.
خب دیگه همینو میگه چرا این حرفو میزنی که هنگامی که ظهور امارات موت شد تازه این واجب میشود، واجبای موسعش رو باید بره مبادرت بکنه. همیشه باید نسبت به این واجباش مبادرت داشته باشه. اون یه مقدار فرق باشه نتیجه شد همیشه باید مبادرت باشه. اما کلاستون تمام شد؟ خواهم جلستان؟ نه بودی شما نه بعد سر کلاس میشستی؟ میخوای بری سر اون کلاس برو؟ نه کلاس ما لبس میشه کلاسش رو سر نمیشه میخوای بری برو؟ برزارم برو اونجا. خب برو با من اما وجوب ایستا و به هم اما وجود الان شما هم میگی کاش که ما خود جلسه داشت اما وجود بود ایسا ازبه ها انده عدم تمک کنه به مباشرت الاتصال اما اینکه واجب است وصیت کردن به ها به این واجبات هنگامی که تمکن نداشته باشه از مباشرت از اینکه به صورت مستقیم امتصال کنه خودش این کار انجام بده باید چیکار کنه؟ وصیت کنه. چرا؟ بعد عدم سقوط ها عن ذمت بالموت واضح است که بعد از این واجباتش ساقط نمیشد از ذمتش به واسطه موت همچنان به گردنش هست ولی هم محضور
است. یه بار دیگه این رو ترجمهش
بعد عدم سقوط ها بعد از اینکه ساقط نمیشود این واجبات از ذمتش به واسطه موت یعنی به واسطه مردن که این واجباتش ازش ساقط نمیشه به گردنش هست ولی محضور فی اعتبار اشتغال ذمت به شیء بعد الموت و اشکالی هم در این وجود نداره یعنی کسی حرفی نداره در این که معتبر است اشتغال ذمه به چیزی بعد از مرگ یعنی همه اینو قبول دارن که بعد از مردن هم همچنان ذمه ما به یه سری امور مشغوله مثل حق الناسخ مثل همین نماز قضاها روز قضاها نمیگیم به واسطه مردن که همه چی از ما ساقط شد میشه یا چیزی میشد خوب بود دیگه ولی متاسفانه مردن به راحت یعنی و ثمرته لزوم و تفریقها تصدیقا قبل از موت من خلال وصیتها پس نتیجهش این میشه نتیجه این چی؟ عدم سقوط لازم است تفریق ها آورد میگرده به ذمه خالی شدن این ذمه تسبیباً به خاطر اینکه سببیت به شریعت موت قبل از موت قبل از مردن از خلال وصیت به اون یعنی به واسطه به سبب وصیت به اونها چی بشی؟ ذمت رو از اشتغال خارج بکنی ذمت مشغول نباشه حداقل وصیت بهش کرده باشه اگه نمیتونی اون کار انجام بده اما وجوب رد اموال ناس من البدیعت و غیرها عند ظهور امارات الموت اما اینکه واجب از اموال مردم رو از بدیعه و غیر اینها اگر چیزی نزد کسی هست ببره چیکار کنه پس بده و به اعتبار ان رد در امانت الى اهلها واجب به اعتبار اینکه رد امانت اهلش واجب هاذا ما علیه المشهور این اون چیزی که نظر مشهور است ولی مناسب و ایوغان مناسب این هست که اینجوری بگیم این نرده ها واجبه ردش کلن واجبه ازا لم یتمعن به اداء الوارث لها اگر مطمئن نیستیم که وارث میره اینها رو میپردازه و الا فلا موجب لزالک و الا یعنی اگر مطمئنیم که وارث میره میگرده اینها رو پیدا میکنه دیگه دلیلی برای لزالک برای این وصیت نیست چرا؟ چون فان لازم فی باب الامانت حفظها اون چیزی که لازم است در باب امانت حفظ اون امانته و هوا متحقق المال اطمینان به اداء الوارث لها و این هوا برمیگرده به این لازمه یا این حفظه به حفظ هم میتونه برگرده متحقق است حفظ محقق میشود با اطمینان به این که اداء وارث لها وارث میبره اینها رو میپردازه اما ردها معفرد عدم المطالبت صاحبه ها به ها فرای سواجه ها اما رد به این رد چیا؟ امانات در صورتی که فرض بشود عدم مطالبه صاحب اون امانات رو به اون امانات فلیسه واجبن واجب نیست اون مطالبه نکرده شما بریم ودیعه وقتی کسی میشه میاد امانت میذاش بشه یه شخص خودش میرفت مثلا مسافرت یادتونه ودیعه اون که بشه جیرون حالا اون الان نیست این هم داره الان میمیره شما الان بگید که واجب بریم رو برگردونه واجب نیست دیگه اون که الان نیست اصلا مطالبه باید بکنه دقیقا داره همینو میگه میگه رد اونها در فرض ای که اون صاحبش اصلا مطالبهش نکرده چجوری میخوای بگی واجب هست
نیستی که بعدی از لفظ بگیم
وارثش برمیگردونه این الان آیا به عنوان میتی که من الان ظهور امارات موتم من رو دارم میمیرم
اگه من الان بدون ورثه اینو نگهداری میکنم
فقط همینجا اینجا واجب است نه به صورت کلی واجب است اگر میدونه که این ورثه اصلا نمیدونه این بدی است، میذاره قاطی اموال به ارث میبره مثلا، درست شد؟ اینجا میشه که واجب میشه به عهدش میاد. و ین بغل التفات الى ان ادا الوارث لها اذا کان موقتا علی الایثار بها و الاشهاد علیها و جب ذلک من باب وجوب مقدمه الواجبه ولو عقلا. پس میگن بغل التفات شایسته توجه بکنی به اینکه ادا وارث اون اموال اگر موقوف است، متوقف است بر وصیت به اون اموال و شاهد گرفتن وجب ذلک، واجبه من باب وجوب مقدمه الواجب، از باب اینکه مقدمه واجب، واجبمون اینجا چیه؟ پرداخت امانت. مقدمه واجب اینجا چی میشه؟ وصیت به اون. ولو عقلا، ولو اینکه شما قائل به این باشی که مقدمه واجب عقلا واجب است. یه بحثی توی اصول داریم که مقدمه واجب شرعا واجب است یا عقلا واجب است. میگه فرقی نمیکنه، چه عقلا واجب باشه چه شرعا واجب باشه، این وصیت واجب میشود از باب مقدمه، نه اینکه خود به خود واجب است. مشهور نظرش این بود که چی؟ واجب است در هر صورت، درست شد؟ ولی نظرشون اینه که واجب است اگر که علم داره به این که اگر که میترسه از این که این حق اینجا ضایع بشه، وارث مثلا نمیدونه. مثلا من یه شب حالم خیلی بد بود، گفتم من یه چند کتابای فلان مرکز توی کتابخونه است که هیچ آدرسی و هیچ چیزی هم نداره، و اگه من مردم شما برو به هر جایی که من میرفتم یه حلالیتی به طرف، یه پولی بهشون بده، از بخره یه کاری بکن، من یه وقت مدیون چهار تا کتاب این برام بر نباشم، از امارات موت برام ظاهر شده بود که سریع آدم افتاد که من چیزی رو گردنم باشه همین اموال دیگران هم از کتاب خونه ها رفتم گرفتم، هیچی هم ننوشته طرف خوش، نه اسم داره نه افتسی داره. ولی این وجوب شد من باب وجوب عقلی، برخلاف نظر مشهور داره ایشون نظر میده ها، نظر مشهور اینه که کلا واجب است. اما عن دیون و یجب اداها عند ظهور امارات المال اذا كانت حالا، اما دیون اگر واجب است ادای اونها هنگامی که ظاهر بشن در امارات المال، اگر که چی باشد؟ حالی باشد، یعنی زمانش رسیده باشه، معجل زماندار نباشه. صحابه مذکور فی کلمات غیر واحد من الاعلام، پس اون مذکور است در کلمات نه یکی از اعلام، غیر واحد من الاعلام یعنی چی؟ یعنی چند تا از بزرگان، چند تا از اعلام، درست شد؟ یکی دو نفر نگفتن، یه نفر نگفته، چند نفر گفتن. ولی مناسب انگیقات، ولی نظر ما این اینه انهم مع مطالبت المالکه یجب و اداها اذا کانت حاله سبا اون زهرت امارات الماس املا، درسته یا نه؟ شما اینو بلدید دیگه تو باب دیون کی واجب می شود؟ در صورتی که مالک مطالبه بکند واجب از ادای اونها اگر که زمانش رسیده باشد، چه میخواد امارات موت ظاهر شده باشه چه میخواد نشده باشه. و منع عدم مطالبته بها فلا موجب للالزام به ادائها، و در صورتی که مطالبه نکرده باشه مالک بها اون اموال و اون دیون رو، پس دلیلی برای الزام به ادای اونها نیست. فجعل الامر دائرا مدار ظهور امارات الموت و عدمه بلا وجهه، پس ایشون میگه به امارات موت خیلی اهمیتی لازم نیست بدیم. پس اینکه جعل الامر امر دائرا مدار امارات موت قرار بدی و عدم اون دلیلی نداره. اما انه لا تسهل وصیت الا به مقدار ثلث، اما اینکه صحیح نیست وصیت مگر به مقدار ثلث. صحابه معروف بین اصحاب، این معروف بین اصحاب است. و قد دلت علیه روایات متعدده، روایات متعددهی داریم که موثقت عمار الثابتی عن ابی عبد الله علیه السلام المیت و احق به ماله مادام فیه روح یبین و فیه فانقال بعدی فلیس له الا الثلث و غیره ها. روایات مثل موثقه عمار که منصوب است گفت میت شایسته تر است به مالش مادامی که فیه روح و یبین و فیه، مادامی که روح درش و هم ازش جدا نشده. فا انقال بعدی، پس اگر گفته شد بعد از من چی؟ فلیس له الا الثلث، روایت فرموده بیشتر از یک سوم براش نیست و غیره. و نسب الخلاف فی ذلک الی شیخ علی بن باب وهب و انه اجازها فی جمیع ترکه، فقط یه نفر خلاف این گفته شیخ علی بن باب وهب که گفته چی؟ اجازه داده وصیت رو در تمام ترکه، ولی همه فقها نظرشون بر چیه؟ یک سوم. بعد علی بن باب وهب صدو بکنم آنه دیگه همون ابن بابوه، همون ابن بابوه شیخ صدقه دیگه همون امامزاده داره بکنم. یه دونه علی ابن بابوه بیشتر نداریم حالا نمیدونم بیدونم خب. و اما بزنید سه چیو زده جواهر. اما نفوذ ها مع اجازت الورثت بعد الوفات، اما اینکه نافذ بودن این وصیت در یک سوم در بیشتر از یک سوم در بیشتر از یک سوم در صورت نیاز داره به اجازه ورثه و به اعتبار ان الحق لا یعدوهم، به اعتبار اینکه حق مال این ورثه است و نباید ازش چی بشه تجاوز. اما الاجتزاء به اجازت الورثه حال حیات مورثه، اما اینکه کفایت بکنیم به اجازه ورثه در حالی که مورثشون همچنان زنده باشد. فل قاعده، قاعده اینجوریه، قاعده این چی؟ عقل حکم میکنه دیگه، اینجا عقل حکم میکنه که اون اجازهی که اونها دادن کفایت بکنیم، یا اینکه استصحاب میکنیم، مثلا استصحاب هم شاید بکنیم بکنیم. استصحابش چجوریه؟ بگی بگید دیگه
اجازه
ورثه چجوری بگیم؟ این ورثه موقعی که اون زنده بود
اجازه
داد، اجازه داد،
زنده بود
ورثه اجازه داد. الان شک میکنی اجازه شون هنوز نافذه یا نه؟ میگیم اون زمانی که زنده بود اجازه داد، درست شد. و ام و این اقتضت عدم هون لکون هم آنزاک لیسو اصحاب حق لیتمکنون من اثباته، و اگرچه که اقتضا میکنه عدم اون رو، عدم چی رو؟ عدم اجتزا رو، لکون هم برای اینکه این ورثه آنزاک آن زمان لیسو اصحاب حق صاحب حقی نبودن لیتمکنون من اثباته، به خاطر اینکه متمکنه بر اثبات اون بشن. الا ان الروایات قد دلت علی نفوذ، مگر اینکه روایت دلالت بر نفوذ میکنن، که صحیح از محمد ابن مسلم، یعنی ما باشیم میگیم چی؟ میگیم میکنه نمیکنه؟ نمیکنه. ولی روایات چی میگه؟ و این اقتضات یعنی این دیگه، اگرچه که اقتضا میکنه حکم عقلی به چی؟ به اینکه اینا صاحب حق نیستن که بخواد نظر داشته باشن. ولی یا نه؟
موقع زنده بودن
صاحب حق نشده بودن ورثه، که بعد مرگ تازه اینا بهشون میرسه، تازه میتونن تصمیم بگیرن که اجازه بدن یا اجازه ندن. استفاده
اینجا از نظر اینا درست، درست
آره. هم که ما فل قاعده رو ترد، فل قاعده تو و این اقتضت میگه قاعده اینجوریه، اگرچه که اقتضای عدم میکنه، ولی یه روایاتی داریم که میگه که چی؟ رجل او صاحب وصیته و ورثته شهود و فاجاز ظالم، یک مردی وصیتی کرد و ورثته شهود و وارثش چی بودن؟ شاهد بودن. فاجاز ظالم، وارثی که شاهدن بودن چیکار کردن؟ اجازه دادن. فلان ما مات رجل نقض الوصیه، ولی وقتی اون مرد مرد وصیت رو چیکار کردن؟ نقض کردن. هل لهم ان يردوا ما اقروا به، آیا اون وراث حق دارن ان يردوا رد کنن ما اقروا به، اون چیزی که بهش اقرار کرده بودن، یعنی اون زمانی که اون زنده بود اینا گفتن که باشه، حالا الان که مرده ردش میکنن. پرسیدن از امام که آیا اجازه دارن یا نه؟ لیس لهم ذلك، حضرت فرمودن نه خیر اجازه ندارن. وصیت جائز است علیه اذا اقروا بها فی حیاته، وصیت بر اونها جائز است، نافذ است، بر اونها نفوذ میکنه اذا اقروا، هنگامی که اقرار کردن به اون وصیت در حال حیاتش. روایت داره در مقابل اون استصحابه، در مقابل اون حکم عقله که ما داریم میگیم داره میگه، درست شد؟
خب اجازه ندارن که رد کنن
نظر قبلشون،
یعنی نظرشون نافذه،
نظرشون نافذه. خب
پس استصحابه
که گفتیم نافذه، درست. خب ولی و انقتضت داشت دیگه، یه حرفی هم اونجا زده بود، اگرچه که اقتضا میکنه عدم اجتزا رو. چرا عدم اجتزا رو؟ چون صاحب حق نشدن که بخوان اصلا حرفشون تأثیر داشته باشه. نگاه کن کتاب
عقلم نمیشه.
فل قاعده تو و این اقتضت عدم هیل کونه هم آنزاک لیسو از خواب حق نیه ترکنه من اصحاقه
مالک نشون بمانه، مالک هم نظر نمیده مانه اینکه بعدن اگری به رسیده.
خب دیگه آیا میتونه الان جایگاه این رو داریم یا نداریم؟ عقلا میگیم جایگاهش رو داره یا نداره؟ نداره.
عقلا میگیم نداره،
ولی از لحاظ استصحابی که کردیم اون مدل استصحاب اگر درست باشه و این مدل روایات میگه داره، درست شد؟ خب دیگه اینجا هنوز مالک نشده بوده که این حرف بزنه، بی خود کرده همه حرف زده، تو درواسیه بابایه بوده، بعدن نه حقشه دیگه. چرا نباید؟ چرا؟ چون ورثه ارث چیه؟ حق انسان، درسته یا نه؟ و بعد روایات را یبقی لا یبقا مجال نمقام و عدم نفوز کما هو المنصوب الان شیخ نافی به غیره. و بعد از روایات یه مجالی برای قول و عدم نفوز نیست، همچنان که منصوب به شیخ مفید چیه؟ عدم نفوز. یعنی ما چرا میگیم عدم نفوز جایگاهش نیست؟ خاطر وجود این روایات، یعنی اون حرف حال حیاتشون اجتزاع میکنه، کفایت میکنه، این حرف اون انقتضات رو نمیپذیریم. چرا؟ چون روایت اینجا وجوده. اگه روایت وجود نداشت عقل ما میگفت چی؟ عقل گفت هنوز صاحبش نشده که بخوادش. ولی شیخ مفید هم نظرش چیه؟ شیخ مفید و غیر شیخ مفید مشهور فقها تو همون فقه تفریعی هم همین بود، گفتش که اجازه بعد از وفات تأثیر داره، نه اجازه قبل از وفات. یادتونه تو فقه تفریعی هم همین. ولی آقا ایمانی داره چی میگه؟ خلافش رو میگه. و اما عدم و امکان تراجع عن الاجازه، اما اینکه امکان نداره که رجوع بکنه از اجازه، فواضحان اذا کانت الاجازه تو بعد الوفات لانها انعقدت صحیحه و انتقل المال الى المصالح و انقلابها الى البطلان به تراجع احتاج الى دلیل. واضح هست هنگامی که اجازه بعد از وفات باشه، لانها انعقدت صحیحه، برای که این چی؟ وصیت منعقد شده به صورت صحیح. منتقل المال الى المصالح، مال بردن دادن به مصالح، و انقلابها الى البطلان، این که این وصیت رو باطلش بکنیم به تراجع، به اینکه اینها رجوع بکنن، این وصی این ورثه رجوع بکنن از حرفشون، احتیاج الى دلیل، نیاز به دلیل داریم. اینا اجازه دادن یه بار اموال رو بردن دادیم، حالا چیکار کردن؟ از دیگه نمیشه که. اما انه اذا اجاز بعض الورثه دون بعض نفذت فی حق المجیز فقط فامر واضح بعد انحلال الحق و بعد کونه واحدا ارتباطی یا. اما اینکه هنگامی که ورثه اجازه بدن، یه سه بعضی از ورثه اجازه بدن به جز بعضی از اونها، نافذ میشه در حق مجیز فقط. یادم تو فقه تفرید مثالی هم نوشته بود که اگر مثلا 20 درهم باشه بتونه، چیزی بود که میگفتش که به نسبت کم میکنی. یادم خودم پای تخت نوشتم براتون آفرین، یکیشون اجازه میداد یکیشون اجازه نمیداد، میگفتیم حالا یک سوم رو چیکار میکنیم؟ آخر درستون بود یک سوم رو چجوری کم میکردیم؟ میگفتیم از اون نسبی که مال اونه یک سوم رو کم میکنیم، نه اینکه کلش رو بیاییم از مال اون کم کنیم. میگیم توی سهم تو یک سومش چقدر میشه، اون مقدار ازش میگیریم. درست شو؟ یادتون من؟ انشاءالله. فامر واضح، این امر واضحیست بعد انحلال الحق، بعد از اینکه حق منحل می شود و بعید است که باشد یک واحد ارتباطی. یعنی بگیم که واحد ارتباطی باشه یعنی این، یعنی اگر اون اجازه نمیده تو اموال یکی هم نمیتونیم ازش بگیریم. نه، یه همچی چیزی نداریم، واحد ارتباطی نیست.
حالا که میدید یک سوم از سهم خودمون رو برمیداریم، یعنی اگر اجازه هم بده تازه همه مالش رو ازش نمیگیرن.
نه نه نه، بستگی داره اون مقداری که وصیت کرده چقدره. مثلا اگر این موسی گفته یک دوم اموالم برای زید، خب دو تا پسر داره، میدونم این از بلده از بلده اینا همه رو داشت، دو تا پسر داشت، این الان دو تا پسر داره، یعنی یک دوم اموالش مال یکی، یک دوم اموالش مال یکی، درست شد؟ الان چیکارش می‌کنی؟ این گفتی ببین یک سوم از این یک دوم رو
چی
چه می‌ده که اصلا حقشه، یعنی چقدر؟ یک ششم کل اموالش میشه چی؟
مال زید.
مال زید. چرا؟ ببین این گفته بود یک دوم اموالمو بده به زید، حق داشت چقدر از اموالش رو وصیت بکنه؟ یک سوم اموالش رو وصیت بکنه، درست شد؟ آها نه ببخشید، یک ششم، یک سوم رو که اینجا بهش میدیم، یک سوم مال زید، درست شد؟ بله یا نه؟ بابای گفته بود چقدر بده؟ یک دوم بده. الان توی دو سوم باقی مونده چجوری شد؟ یک سوم مال شد مال پسر اول، یک سوم شد مال پسر دوم، درست بگنم؟ این تقسیم ارثش. این پسر دوم میگه من اجازه نمیدهم، پسر اول میگه نه من دلم برای این 20 روزه میخوام برسونم این اموالش رو بهش بدم، چقدر از این اموالش رو بده که این درست بشه؟
یک سوم.
چقدر از این اموال خودش رو باید بده؟
باید بشه
به این بشه به
جسته
همون شبه نه همش هم
بده نمیشه با
چرا دیگه همش
بده نکنه برای این تناسه
بشه یه سوا
تر
میشه
یک دوم
چجوری
میشه
آیا همین وقتی یک زمان بشه دو شیشون حالا همین آیا این باب این پسره باید اینو برسونه به یک دوم یا نه تو فقط سهم خودش رو میده فقط سهم خودش رو میده پس چقدرش رو میده؟
یک سوم
خودش نه دیگه نه همه یک سومش رو نمیده از یک سوم خودش چقدر میتونه بده به پدر
سیفه؟
این؟
یک سوم چون اون یکی اجازه نداده دیگه اون
خیلی راحت هر کرد
آره خیلی راحت هر کرد
بس عربی شو بود ولی الان متوجه شدی که چی بخوایم بگیم؟
خب من همی که گفتم اولش را گفتید نه من در من گفتم اون کسی که یه سهمی رو برده اون پسرش رو هر کسی اگر میخواد ببخشه میتونه یک سوم از اون میزان عشقی که برده رو ببخشه رضایتی که میده به یک سوم از اون سهمی که برده میرسه سوالم همین
ببین الان ما باید چقدر دیگه به این یاد بدیم که این یک دوم اقوال رو بشته دو بشیم
اصلا من این باید یک دوم پیدا کنیم
نصف
یک دوم
میشه دقیقا نصف یک دوم میشه یک دوم آن دیگه
خب
اقیقه
یک دوم ها برسه به یک دوم میبخش نصف نصف این هم نصف این
مال اون بود یعنی الان توی اموال این بنده خدا توی اموالی که به ارسال اینا رسیده چقدرش رو بابای میخواسته برسه به این زی
دقیقا هم قدر سنده یکی از سر
دو سوم بیشتر از یک دوم یا نه؟ ای خدای من ای محمد زینو به اینا یاد بده این یک دوم
خواه
این دو سوم
دو سوم بیشتر دیگه
بیشتر دیگه
خب دیگه
این بابای میخواست یک دوم برسه
خب همین من دارم میگم اصلا چه کاریه
این
مگه
بره مگه بره گوش بدیم این پسر در اندازه این مقدار از مال خودش کم میکنه فکر کنم یک شیش
دوم نصف یک دوم یه سوم میشه من سوالم اینه که مگه باید این پسره اون اول زید رو به یک دوم برسونه
نه همین سوالت این نباشه همین رو داره جواب میده دقیقا دعوامون سوال همینه دیگه میگی به مقداری از اون اموال یک دوم که توی اموال خودشه میده به مقدار مجیز بهش داده میشه نه به مقداری که کامل سهم اون یک دوم اونو کامل بکنه
همین
ببین یعنی به عهده این پسر بزرگتر نیستش که اون به زید یک دوم خیالش راحت بشه که به زید یک دوم رسید به عهده این پسر هست که چیکار کنه از سهم خودشون یک دوم رو خارج بکنه که فایده میکنه الان اینا ببین همین چیزی که کشیدم
پس
یعنی الان نگاه بکنه این مقدار که هست نگاه کن این داره یکی کشیدم نگاه کن نگاه تو این الان شد سه قسمت دیگه زید و پسرا و دو تا پسرا
اگه همه رو بدیم چه
بابای ببین این مقدار مال زید بابای می‌خواسته چرا مال زید باشه
یه حتی
اینجا این هم مال زید باشه این مال پسر بزرگتر این سهم خودش رو میده به زید این سهم خودش رو باید بده به زید تا زید یک خوش بده سوال این مقدار رو باید به زید بده یا نه پسره خوش بده این نصفه این حالا این خطه داره یعنی قرار بوده که اینجوری بشود درست شو این مقدار رو میده بهش نه کل این مقدار تا اون مال اون
هست بچه از اول چرا شما همراهی میکنم من گفتم دیگه فهمیده که فهمید بده نه یه اون که چیز کرده دیگه نفهمیده
میخواده یه به مقدار مجیز دونه غیره اون مقداری که این شخص مجیز اجازه میده رو بهش میدیم کاری نداره که این وصیت بابا کامل انجام بشه
مجیز نه
مجیز اون پسر بزرگتر است که اجازه میده تو نیست اون پسر بزرگتر است که اجازه میده ببین این زید خب این زید و بابا میخواسته چقدر به این زید بده اینقدر بده هم
این پسر این الف، این به، این اجازه داده، این اجازه نداده. آیا کل این مقدار رو الف بده به زید تا این یک دوم درست بشه؟ میگه نه، مقدار سهم خودش رو بده، یعنی یک سوم رو از این یک سومی که به این پسر رسیده، این مقداری که تو سهم این بوده رو بده. درست شد یا نه؟ این درست شد یا لازم نیست همه اینو این بده. این به اندازه خودش بده.
ولی میتونه بده. ولی به اندازه خودش
میتونه.
میتونم نده.
میتونم
نده. کلا اجازه نده. آره. کلا اجازه این جناب پسرها مهمه تو بیشتر از یک سوم. همه حرف سر اینه. ولی حالا اگر اجازه داد چه مقدار از مالش کم میشه؟ به مقداری که خودش اجازه داده.
یعنی دو سوم میرسه.
نه دیگه، از یک دوم کمتر میرسه.
دو سوم
بیشتر یا یک دوم؟ از یک دوم کمتر.
اگه اون داداشمون یکم اجازه بده کل مالشون جمعاً میشه هفتشون، یعنی بیشتر از مال میشه.
اگه بابا اگر اجازه بده داداشه
همشون
یک دوم، یک دوم میرسه به زید. یک دوم بقیه، یک چهارم میرسه به این ور، یک چهارم میرسه به اون ور اگر اجازه بدن. اگر اجازه ندن یک سوم میرسه به پسر کوچیکتر، به پسر بزرگتر چقدر میرسه؟ بگو. کمتر از یک سوم، به اون مقداری که اجازه داده ازش کم میشه. درست شو؟ یک شیشم رو چرا آوردیمش؟ به خاطر اینکه خواستیم یک دوم رو تقسیم بکنیم، ولی لازم نیستیم. چی دارم
میشه؟ مثلا من رو خونده بودی امتحانش هم داده بودی، اصلا من یه لحظه هم کردم.
کی خوندین امتحانش رو دادی؟
خوندین امتحان هم دادیم دیگه، همین دفعه بود.
کی؟ یعنی دفعه دوم دارین وصیت رو میخونین؟
نه نه
همین این تفریعی.
چون اگه تفریعی رو
نخوندین؟
نه خیلی
اصلا
اول
خوندیم.
کردم
نه خوبه، اون خیلی خوبه، خیلی کتاب خوبیه که شما اینجا میخونید. اما ان المدارف الثلث علی ملاحظته حین الوفاء فلانه المنصرف عرفا من فقرته فان قال بعدی فليس له الا الثلث. اما اینکه معیار در یک سوم ملاحظه هنگام وفات است نه هنگام وصیت. چرا؟ فلان المنصرف برای اون چیزی که به ذهن میرسه عرفا منصرف، انصراف ذهن، انصراف عرفی، انصراف ذهنی از فقره، از این تیکه کلام فان قال بعدی اگر پرسید بعد از من فلیس له الا الثلث نیست برای اون مگر یک سوم. الواردات فی موثقت الصابات المتقدمه ای فلیس له الا الثلث بعد وفاته. این تیکه از این فقره روایت که وارد شده در موثقه که گذشت به این نتیجه میرسی که فنیست برای اون مگر یک سوم بعد از وفاتش. هذا مضافا الى امکان استفاده ذلك من صحیحه محمد ابن قیس قلت له رجل اوصل رجل بوصیه من ماله ثلث او ربع فيقتل الرجل خطا یعنی الموصی فقال يجاز لهذه الوصیه من ماله و من دیته. یه دونه این روایت موثقه ثابتی بود، یه دونه این روایت دیگه صحیحه محمد ابن قیس. قلت عرض کردم به حضرت که یه مردی وصیت میکنه برای کسی به وصیت از مالش یک سوم یا یک چهارم، مرد به چی کشته میشه؟ قتل خطایی، یعنی الموسی، یعنی کسی که وصیت کرده کشته میشه. حضرت فرمود یجاز و لحاظ هر وصیه، اجازه داده میشه برای این وصیت از مالش و از دیش. یعنی چی؟ یعنی دیش رو قاطی مالش حساب کردن. یعنی یک سوم رو میخوای حساب بکنی از کی باید حساب بکنی؟ بعد از وفاتش که تازه دیه هم علاقه بر مالش شده. یعنی یک سوم یا یک چهارم رو از کی باید بهش بدیم؟ دیه هم حساب بکنیم یا دیه هم حساب نکنیم؟ دیه هم باید حساب کنیم. پس ملاک برای حساب یک سوم و یک چهارم اینها کیه؟ هینن موت، بعد از وفات، نه بعد از، نه اون زمان وصیتش. درست شد؟ بله نه؟ نرس که درست نشد. درست شد؟ درست شد. الا انهازا کلهو لولم یتزه من خلال الغرائن ارادت ما هم و سلس هینن وسیه کما هو واضح. مگر اینکه همه اینها اگر که مشخص نباشد از خلال این قرائن، اراده ما هو سلس، اراده اون یک سوم هنگام وصیت کما هو واضح، همچنان که واضح هست. درست شد؟ یعنی اگر اینها رو قبول نکردی هنگام وصیت ملاک قرارش میدی، نه هنگام موت. من اگه دارم میمیرم میگم یک سوم اموالم مال فلانی، یعنی یک سوم اموالم الان مال فلانی باشد، یعنی اموالم رو الان در نظر گرفتم مثلا یه میلیونه، یک سومش رو دارم میدم به فلانی. و اما الواجبات غیر مالیه که صلات و غیرها فقط وقعت و حل للخلاف، گفتش دیگه واجبات غیر مالیه مثل نماز و روزه و اینها محل اختلافه. فقیل به لزوم اخراجها من الاصل قبل الارث ایضا که دیون المالیه، و قیل به اخراجها من الثلث. دو تا نظره، یه قولی میگه لازم است اخراج بکنیم واجبات مالیه رو از اصل قبل از ارث مثل دیون مالیه، و قیل به اخراجها من الثلث، گفتی مثلا نظر امام این بود که از یک سوم خارج میشه. و استدل علی الاول به انها دین و کل دین لابد من اخراجه من الاصل. استدلال قول اول این است که آقا این واجبات غیر مالی هم دین و بدهیه، هر دینی هم لابد از اخراج از اصلش. اما صغرا فلما رواه شیخ صدوق و اسناده ان سلیمان بن داوود بن قرا عن حماد بن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لقمان لابنه یا بنی اذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشیء سلها و سرح منها فانها دینون. با این کلمه کار داره که داره میگه نماز میشه چی؟ دین. یعنی اگر اثبات کردی که این واجبات غیر مالیه دینه، مثلا عبارتی که صفحه پیش آورده بود صغراش چی بود؟ به انها دین. بنویسی پایینش صغرا، به انها دین میشه صغرا، درسته؟ کبرا میشه چی؟ کل دین لابد من اخراج اصله. به انها دین رو حالا ثابتش بکن که واجبات غیر مالیه دین باشد، مثل چی؟ صلات و صوم و اینها دین باشد. روایت آورد که چی؟ دین است. ازا جا وقت صلات صلات و اخرها اخیرش ننداز، صلها و سرح منها نماز رو بخون و ازش راحت بشه، یعنی تمام بشه. فانها دین و این چرا که این یه دین. اما کبرا، کبرامون چی بود؟ دینی از اصل مال خارج میشه، نه از یک سوم. دنبال این میگه ببینیم که آیا از یک سوم باید واجبات غیر مالی رو خارج بکنیم یا از اصل مال. کبرامون چیه؟ من بعد وصیت یوصابها او دین الدالت علی لزوم اخراج دین من ترکته قبل الارث. این آیه دلالت میکنه بر اینکه لازم است اخراج بکنه دین رو از ترکه قبل از ارث. بله یا نه؟ اصلا آیه مال آیه ارث است، همه آیه رو میاره. بعد میگه من قبل و من بعد وصیت یوصابها او دین، بعد از اینکه وصیت ها رو خارج کردی و دین رو خارج کردی، یعنی از اصل مال این دوتا رو خارج میکنی. درست شد؟ بله. ولی قصه که ببین صغرامون این بود که این ثابت بکنیم که هیچی، کبرامون اینه که دین باید از اصل خارج بشود، از اصل مال خارج بشه، نه از یک سوم. دعوا سر اینه دیگه. این از کجا بردیم؟ میگه این آیه‌ای که فرمایید داره طبقات ارث رو میگه، بعدش میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از این که وصیت ها و دین ها رو پرداختی حالا شما برو وارد بحث ارث و طبقات ارث بشو. تا قبلش هنوز وارد طبقات ارث نشو. درست شد؟ این هم کبرا. ولی قصه خس امیه التي اتت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت يا رسول الله ان فرض الحج قد ادرك ابي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحله اي يجوز ان يحج عن. ولی قصه این خسعمی که وارد و رسول خدا شد، این زن فقالت يا رسول الله، این خانم گفتش که یا رسول الله حج بر پدر من واجب شد، قد ادرك ابي وهو شيخ، در حالی که این پدرم پیر بود، لا يقدر على ركوب الراحله، نمیتونه سواره حیوان شطور بشه، ای یجوز ان احج، ای جایز است که من براش حج کنم؟ حضرت فرمود یجوز. قالت یا رسول الله ینفعه ذلك، آیا نفعی هم بهش میرسونه؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم ارایت لو کان علی ابی دین فقضیته اما کان یجزه، نگاه کن اگر بر پدرت یک دینی بود پس تو اون رو میپرداختیش، اما کان یجزه، آیا کفایت نمیکرد؟ قالت نعم، خانم گفت بله. قال فدین الله حق فدین الله اهم، دین خدا که شایسته تره، بدهکاری خدا که شایسته تره که بتونید جبرانش کنید. هاکذا استدل جماعت من هم سید الیزدی، این چنین استدلال کردن جماعتی که از اونها سید الیزدی صاحب عرضه باشد. ولی ایشون میگه و یوم کنو تعمل فی ذلک من ناحیت الکبرى، به اعتبار انصراف لفظ دین فی الآیت الکریمه الى دین مالی، اشکالی که میتونیم وارد کنیم از ناحیه کبرى به اعتبار اینکه منصرف از لفظ دین در آیه کریمه به دین مالی، آیه داره در مورد دین مالی حرف میزنه. و قصت خصعمیه لم ترد فی احادیثنا الا انه لا تدل على اخراج من الاصل، این داستان این خانوم هم در احادیث اهل شیعه نیامده، بنابراین که دلالت بر اخراج است، پس بنابراین الا انها لا تدل على اخراج الاله، بعد علاوه بر این که دلالتی هم بر اخراج از اصل نمیکنه، میگه این کارو بکن، نمیگه که حتما باید از اصل مال باشه. درست شد؟ دو تا اشکال پس به این قصه این خانوم وارد است. درسته؟ یکی این که اهل سنت نقلش کردن، یکی هم این که اصلا دلالت بر اخراج از این که ما بحثمون دعوامون سر اینه که این واجبات غیر مالی رو از اصل بپردازیم یا از نکسه ما، یه دعوا سر اینه، یه دعوام سر اینه که اصلا حج رو واجبات مالی در نظر بگیریم یا حج رو واجبات غیر مالی در نظر بگیریم، که مشهور حج رو واجب مالی در نظر میگیرن چون یه مقدار زیادیش، یه مقدار زیادیش واجبه مالیه دیگه، درسته یا نه؟ باید پول داشته باشی تا بری، یه درصدش واجب بدنیه، ولی درصد مهمش اینه که استطاعت مالی داشته باشه. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آل سیدنا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما امتحان دادیم؟ شما دادیم؟ چی پرسیدی از دوستت؟
بودن که امتحان شبایی چیزی بود و عربش بخونی؟
بله عربش باید بخونی. خب کجا رو گفته بودم بخونی؟